فصل نهم.
روزها رفته رفته کوتاه‌تر می‌شد و خورشید کم‌رنگ‌تر. شامگاه ناراحتی و غمی دل‌ها را فرا می‌گرفت. نوعی وحشت بر دل‌ها حکم فرما می‌شد. وحشتی که اجداد ما در ماه‌های زمستان از اینکه می‌دیدند هر روز خورشید دقایقی زودتر غروب می‌کند بدان دچار بودند. آنان هر روز با یأس و ناامیدی به خود می‌گفتند فردا خورشید برای همیشه غروب خواهد کرد. و شب همه شب را در نهایت ترس و ناراحتی به سر می‌بردند. زوربا این ناراحتی را بیش از من و سخت‌تر از من احساس می‌کرد و برای فرار از آن تا موقعی که ستارگان در آسمان درخشیدن آغاز می‌کردند از تونل‌های معدن خارج نمی‌شد. به رگه‌ای لینیت بسیار عالی برخورده بود. رگه‌ای که خاکستر چندانی نداشت. زیاد مرطوب نبود و از لحاظ حرارت کالری زیادتری داشت. از این برخورد بسیار خوشحال و مشعوف بود. در فکر او منافع ما دست خوش تحولات شگفت انگیز و عجیبی می شد. یا در راه سفر به مصرف می رسید یا برای ماجراهای تازه. با بی‌صبری انتظار روزی را می کشید که ثروت هنگفتی نصیبش بشود و بالهایش، این اصطلاحی بود که زوربا در مورد پول به کار می برد، به حد کافی بزرگ و توانا بشوند تا بتواند با آنها به پرواز درآید و به اطراف اکناف عالم سفر کند. به همین مناسبت بود که شبهایی را تا صبح در اطراف مدل سیم نقالهش فکر می کرد و تر می ریخت. می کوشید تا مگر شیب صحیح را پیدا کند تا بتواند تنه‌های بزرگ درختان را به آهستگی و تأنی و بنابر گفتار خودش بر بال فرشتگان به پایین برساند. روزی صفحه بزرگی کاغذ با چند مداد رنگی برداشت. در طرحی کوه، جنگل، سیم نقاله، تنه‌های درخت را که آویخته بر سیم به آهستگی به پایین حرکت می‌کردند و هر یک دو بال به رنگ آبی آسمانی داشتند رسم کرد. در خلیج مدور کوچک، عکس قایق‌های سیاه رنگ، ملاحانی سبز پوش، نظیر توتی و بارکش‌هایی مملو از تنه‌های زرد رنگ درختان نقاشی کرد. در هر یک از چهار گوشه تصویر نقش راهبی دیده می‌شد. از دهان هر یک نوارهای سرخ رنگی بیرون آمده و روی آنها با حروف سیاه درشت این کلمات نقش بسته بود: پروردگار قادر و تواناست و کارهایش حیرت انگیز. چند روزی بود که زوربا به عجله آتشی برمی افروخت، شام شب را تهیه می کرد و پس از شام با عجله به طرف آبادی می دوید. پس از مدت زمانی با صورتی پر اخم و قیافه عبوس باز می گشت. شبی از او پرسیدم زوربا کجا رفته بودی؟ گفت هر با فکرش را هم نکن. برشته سخن را تغییر داد. شامگاهی پس از بازگشت با حالتی پر استراب از من پرسید
ارباب، آیا خدایی هست؟ بله یا نه؟ عقیده تو چیست ارباب؟ اگر خدایی هست، چون همه چیز ممکن است، به نظر تو چه شکلی است؟
من شانه ها را بالا انداخته سکوت کردم و زوربا چنین ادامه داد
ارباب، شوخی نمی کنم. به نظر من خدا درست به شکل خود من است. اون تا بزرگتر، نیرومندتر و دیوانه تر از من و ضمناً فناناپذیر هم است. در کلبهش که در آسمان است، روی تلی از پوستین نشسته است. البته کلبه او نظیر کلبه های ما از حلب خالی نفت درست نشده، بلکه از ابر ساخته شده است. در دست راستش کارد یا ترازویی که به درد قصاب ها و بقال ها می خورد دیده نمی شود، بلکه قطع ابر بسیار بزرگی در دست دارد که نظیر ابری بارانزا پر از آب است. در طرف راستش بهشت و در سمت چپ دوزخ قرار دارد. وی به داوری افراد بشر مشغول است. روحی پیدا می شود، بینوا کاملا لخت و برهنه است، زیرا جسدش پوسیده و از میان رفته است. آری، لخت است و چون بید لرزان. خداوند نگاهی به او می کند و زیر لب می خندد، ولی مجبور است نقش غولی را ایفا کند. لاجرم با صدای رعداسا میگوید بیا جلو بدبخت بینوا، بیا جلو. آنگاه سوال و جواب شروع می شود. روح بینوا و برهنه خود را به پای خداوند می افکند و طلب رحمت و بخشایش می کند. فریاد بر می آورد آری من گناهکارم. آنگاه گناهانی را که مرتکب شده است یکا یک بر می شمارد. یک سلسله چرندیاتی می گوید که پایان هم ندارد. خداوند با خود میگوید این یکی دیگر تحمل پذیر نیست، کارش خیلی خراب است. خمیازه میکشد. چلم چلم. با یک حرکت اسفنج کلیه گناهانش را از لوح گناه و ثواب پاک میکند و بر آنها قلم عفو می‌کشد. آنگاه می‌فرماید: دور شو، برو، راه بیافت، بدو به سمت بهشت. و به دربان بهشت می‌گوید: در را به روی این بینوا بکشای.
زیرا ارباب، همانطور که می‌دانی خدا خیلی آقاست و خب لازمه آقایی هم بخشش و گذشته است. زوربا سراسر آن شب را به گفتن چرندیاتی از این قبیل سپری کرد و من هم مدام از گفته هایش می خندیدم، اما در این حال جبروت و کبریای خداوندی به تدریج در من شکل می گرفت و تکامل می یافت، تا آنجا که در نظرم به صورت خدایی شفیق، رحیم و قادر متعال تجلی می کرد. شامگاهی دیگر که باران هم می بارید، در کنار آتش قوز کرده به بودادن شاه بلوط مشغول بودیم. ناگاه زوربا رو به من کرده مدتی دراز مرا خیره نگریست، مثل اینکه می‌خواست پرده از روی راز بزرگی بردارد. سرانجام نتوانست خودداری کند. لاجرم گفت:
ارباب، می‌خواهم بدانم تو مرا چه جور آدمی تصور می‌کنی؟ در من چه دیده‌ای؟ چرا گوشم را نمی‌گیری و بیرون نمی‌اندازی؟ به من لقب کپک داده بودند، زیرا هر جا که قدم می‌گذاشتم سنگ روی سنگ بند نمی‌شد و جز بدبختی و فلاکت و بیچارگی چیزی به بار نمی‌آمد. کار تو هم همین سرنوشت رو خواهد داشت. بیا از من بشنو و مرا جواب کن.
زوربا، من از تو خوشم میآید و همین برای من کافی است. این فکر رو هم از سرت بدر کن.
ارباب، آیا تا حالا متوجه نشدی که من عقلم پار سنگ میبرد؟ مغزم به وزن طبیعی نیست، یا اضافه بر وزن طبیعی دارد یا کمتر از آن. در هر حال مسلماً وزن صحیح و عادی ندارد. حالا گوش کن، شاید این مطلب را بهتر درک کنی. چندین شبانه روز است که من به خاطر آن بیوه‌زن همه چیز خود را از دست دادم. تصور نکنی برای خودم، نه، سوگند می‌خورم که موضوعی نیست. همیشه میگویم مرده شورش ببرد. من هیچگاه به او دست هم نخواهم زد، زیرا من و او برای هم ساخته نشده ایم. اما دلم هم نمی‌خواهد که دست هر کسی به بدنش بخورد. دوستم ندارم که تنها بخوابد. ارباب، این درست نیست. من طاقت تحمل این وضع را ندارم.
به همین لحاظ است که شبها دورا دور باغش قدم میزنم. این که گاهی میپرسیدی شبها کجا میروی، حالا جوابش معلوم شد؟
میدانی چرا این کار را میکنم؟ تا ببینم آیا کسی به باغ میرود که با وی بخوابد و آیا چه کسی باشد. اگر مرد خوبی نزدش برود خیالم راحت خواهد شد.
من خندیدم و زوربا چنین ادامه داد:
ارباب نخند. اگر زنی شب تنها بخوابد، گناه آن زن گردن ما مرد هاست. ما همه باید روزی حساب اعمال خود را پس بدهیم. و پس این داوری برای همین است. خداوند کلیه گناهان را خواهد بخشید. همانطور که گفتم، قطعه اسفنجش همیشه آماده پاک کردن فهرست گناهان بندگان است. اما این گناه را هرگز نمی بخشد. وای به حال مردی که بتواند در آغوش زنی بخوابد و چنین نکند. وای به حال زنی که بتواند در آغوش مردی بخوابد و چنین نکند. گفته های آن خواجه ترک را به خاطر بیاور.
زوربا لحظه خاموش ماند. ناگهان از من پرسید:
وقتی مردی میمیرد، آیا ممکن است بار دیگر به دنیا بازگردد؟
تصور نمی کنم چنین باشد زوربا.
من هم همینطور، لکن اگر چنین امری امکان داشت، میدانی؟ آن وقت آن مردانی که صحبتشان بود، همان مردانی که از خدمت شانه خالی کردند، همان وظیفه نشناس ها، به چه شکلی به زمین باز میگشتند؟ نه، نمیدانی. به شکل قاطر.
باز ساکت شد، مدتی فکر کرد. ناگاه چشمش برقی زد و گویی از اینکه مطلبی به خاطرش خطور کرده به هیجان آمده باشد گفت:
کسی چه میداند ارباب، شاید هم قاطرهایی را که امروز در دنیا میبینیم همان افراد بی دست و پا و چدمن و وظیفه نشناسی باشند که در دوران زندگی خود به ظاهر زنی و مردی بودند، ولی معنن زنی و مردی نبودند. به همین لحاظ است که همواره به هم جفتک میزنند. در این مورد نظرت چیست ارباب؟
من خنده کنان گفتم: نظرم این است که عقلت واقعا پاره سنگ میبرد. برو و سنتور را حاضر کن.
ارباب، اگر به تو بر نمیخورد، باید بگویم که امشب حوصله سنتور زدن ندارم. این که امشب مدام چرند میگویم یا به سرایی میکنم، میدانی سببش چیست؟ چون فکر و خیالم ناراحت است. آن تونل تازه لعنتی کاملا حساب مرا خواهد رسید. حال تو انتظار داری برایت سنتور بنوازم.
بلافاصله شاه بلوط‌ها را از زیر خاکستر بیرون کشیده مشتی به من داد. گیلاس ها را پر از عرق کرد. من در حالی که گیلاس ها را به هم می زدیم گفتم: خدا کند که شاهین ترازو به این طرف متمایل شود. زوربا فوراً حرفم را قطع کرد و گفت:
از این طرف نه، از آن طرف. تا حالا که از این طرف خیری ندیده ایم.
مایه آتشین موجود در گیلاس را لاجرعه نوشید و روی تخت دراز کشید و گفت:
فردا خیلی کار داریم. به تمام انرژی و نیروی خود نیازمندم. فردا باید با هزاران مشکلات دست و پنجه نرم کنم. شب بخیر.
صبح روز بعد با دمیدن اولین پرتو خورشید، زوربا داخل معدن شد. کارگران در حفر تونل در امتداد رگه جدید به پیشرفت چشمگیری نایل شده بودند. از سقف تونل آب فرو می چکید و کارگران در میان گلی سیاه رنگ مشغول به کار بودند. دو روز قبل زوربا چند اسلحه الوار برای محکم ساختن دیوارهای تونل خواسته بود. با اینکه آنها را مصرف کرده بود هنوز خیالش ناراحت بود. تیرها به اندازه‌ای که مورد نظر وی بود نبودند. زوربا نوعی فراست طبیعی داشت و همین فراست بود که همواره او را از آنچه در آن لابیرنت‌های زیرزمینی می‌گذشت واقف و آگاه می‌ساخت. تونل‌ها را مانند بدن خود کاملاً می‌شناخت. احساس کرده بود که تیرها قابل اطمینان نیستند. صدای قشقش آنها را می‌شناخت. صداهایی کاملاً آهسته که برای دیگران قابل تشخیص نبود. چنین به نظر می‌رسید که تیرها زیر بار سنگین سقف می‌نالیدند. انگیزه دیگری هم بود که بر ناراحتی و نگرانی وی می‌افزود. آن روز صبح درست موقعی که می‌خواست در سیاه‌چال معدن فرو رود، کشیش ده موسوم به استفانوس سوار بر قاطرش از جلوی معدن می‌گذشت. وی شتابان به آبادی مجاور می‌رفت تا مراسم مذهبی را در مورد راهبه‌ای که در حال نزع بود به عمل آورد. خوشبختانه زوربا آنقدر فرصت یافت تا قبل از اینکه کشیش درست مقابل او برسد، سه بار آب دهن بر زمین بیفکند و خود را نیشگون بگیرد. زوربا در جواب سلام کشیش با افسردگی گفت:
صبح بخیر پدر.
و بعد با صدایی ضعیف‌تر چنین افزود:
لعنت و نفرین تو بر من باد.
زوربا با آنکه احساس می‌کرد که شعامت و نحوست دیدار کشیش به آزارش برخواهد خواست، با عصبانیت پای به درون تونل جدید گذاشت.
بوی تند لینیت و استیلن به مشام می‌رسید.
کارگران قبلاً شروع به تقویت و استحکام تیرهای حافظ سقف تونل کرده بودند. زوربا با ترش روی و لحنی تند به آنان صبح خیری گفته، آستین‌ها را بالا زد و به کار پرداخت. عده‌ای در حدود 12 نفر از کارگران مشغول تراشیدن رگه و توده کردن زغال بودند. جمعی دیگر زغال‌های کنده شده را با بیل جمع کرده توسط چرخ دستی به خارج حمل می‌کردند. ناگاه زوربا دست از کار کشید. به کارگران هم دستور داد که از وی تبعیت کنند. گوش‌ها را تیز کرد. همانطور که سوار با توسن خود و ناخدا با کشتی خیش یکی می‌شوند، همینطور هم زوربا با معدن یکی شده بود. انشابات تونل‌ها را نظیر انشعاب رگ‌های بدن خود می‌شناخت و آنچه را توده‌های سیاه رنگ زغال می‌توانستند احساس کنند، وی با روشنبینی و شعور انسانی تشخیص می‌داد. پس از آنکه مدتی با گوش‌های پرموی خود گوش فرا داد، اطراف تونل را با دقت بازدید کرد. در همین لحظه هم من به تونل رسیده بودم. عجیب است که من در کلبه خوابیده بودم، ولی به طور ناگهانی از خواب پریدم. گویی وقوع سانحه‌ای را پیش‌بینی کرده باشم. دستی نامری مرا تکان داد. به عجله لباس پوشیدم و به خارج از کلبه دویدم. نمیدانستم این عجله و شتاب برای چیست و نمیدانستم که کجا میخواهم بروم. ولی پاهایم بدون درنگ راه معدن را پیش گرفته بودند. درست موقعی به تونل رسیدم که زوربا گوشهای خود را تیز کرده به بازدید کردن اطراف تونل مشغول بود. پس از مدتی گفت:
نه چیزی نیست. چند لحظه خیال کردم که، ولی نه چیزی نیست. بچه‌ها دست به کار شوید.
رویش را برگردانید. نگاهش به من افتاد. لبها را جمع کرده گفت:
ارباب، صبح به این زودی اینجا چه میکنی؟
این به گفت و به طرف من پیش آمده و به سخن خود چنین ادامه داد:
ارباب، چرا نمی روی قدری هوا بخوری؟ اگر هم می خواهی تونل را بازدید کنی، باشد برای روزی دیگر.
زوربا، موضوع چیست؟
چیزی نیست ارباب. تصور می کردم که امروز صبح کشیشی از جلوی معدن عبور کرد. ارباب، از اینجا برو.
اگر خطری در پیش است، آیا شرم‌آور نیست که من در اینجا حاضر نباشم؟
چرا؟
تو هم میایی بیرون؟
نه.
پس در این صورت؟
زوربا یک وظیفه دارد، دیگران هم وظایفی دیگر. اگر فکر میکنی که حاضر نبودنت در اینجا شرم‌آور است، خب بمان. ولی ماندن همان و چشم از جهان فرو بستن همان.
چکش بزرگی برداشته، نوک پنجه پا بلند شد تا میخی چند بر تیرهای حافظ سقف بکوبد.
من یکی از چراغ‌های استیلن را برداشته در میان گلولای کف تونل پیش رفتم و به بازدید رگه سیاه و درخشان پرداختم. فکر می‌کردم که میلیون‌ها سال قبل جنگل‌های عظیمی در دل زمین فرو رفته، جذب آن شده و دگرگونی حاصل کردند. درختان تبدیل به لینیت شده و لینیت به زغال. در همین موقع به محلی رسیدم که زوربا مشغول کار بود. چراغ را به میخی آویزان کرده به تماشای کار زوربا پرداختم. سراسر وجودش مجذوب کار بود. چنان در بحر معدن فرو رفته بود که به هیچ چیز دیگر فکر نمی کرد. با زمین، کلنگ و زغال یکی شده بود. خودش، چکش و میخها متحد و یکی شده بودند تا با تیرها و الوار مبارزه کنند. از این که می دید سقف تونل به اصطلاح شکم داده است ناراحت بود و رنج می برد. با کوهستان دست و پنجه نرم می کرد و می کوشید تا با مهارت و تدبیر و قدرت و زور زغال را از دل آن بیرون بکشد. زوربا با غریزه قابل اعتماد بیان که دچار اشتباه شود، ضربات خود را به نقاطی فرود می آورد که ضعیف‌تر بود و وی اطمینان داشت که بر آنها غلبه خواهد کرد. در لحظه‌ای که دیدمش سراپا آغشته به گل و سیاهی بود. تنها سفیدی چشمانش بود که در آن تاریکی می درخشید. چنین به نظر می رسید که خود را با قشری از زغال پوشانیده است تا مگر بتواند خودش هم مبدل به زغال شود و بتواند به حریف خود نزدیکتر گردد و در خطوط دفاعی آن نفوذ کند. من که تحت تأثیر صمیمیت، جدیت و طرز کار وی قرار گرفته بودم، فریاد کشیدم: آفرین زوربا، کارش را تمام کن. زوربا حتی روی بر نگردانی. چگونه می توانست در آن لحظه با یک کرم کتاب به گفتگو بپردازد؟ کرم کتابی که به جای کار کردن با کلنگ مشتی چوب مداد در دست داشت. آری، او مشغول کار بود و میل نداشت صحبت کند. شبی به من گفته بود: ارباب، موقعی که مشغول کار هستم با من صحبت نکن. میدانی ممکن است بی احترامی کنم. گفتم: زوربا، چرا بی احترامی کنی؟ در پاسخ گفت: باز هم که چراها و برای چها شروع شد. ارباب، ببخشی ها، درست مثل بچه ها میمانی. چگونه باید توضیح بدهم؟ من در موقع کار فقط و فقط کار را میبینم، لاغیر. از فرق سر تا نوک پا کار میشوم، گویی به سنگ، به زغال و به سنتور میخکوب شدم. اگر ناگاه به من دست بزنی یا سخن بگویی و من بخواهم نگاه کنم و جوابی بدهم، ممکن است مرتکب بی احترامی بشوم. ارباب، حالا متوجه شدی؟ به ساعتم نگاه کردم، ساعت 10 بود. گفتم: بچه ها تعطیل کنید، وقت غذاست، از موقع هم گذشته است. کارگران بلافاصله ابزارهای خود را در گوشه ای ریخته، عرق پیشانی خود را پاک کردند و آماده خروج از معدن شدند. زوربا که کاملا در بحر کارش غوطه ور بود، حرف مرا نشنید. حتی اگر هم میشنید از جا تکان نمی خورد. بار دیگر گوشها را تیز کرد و به دقت به اطراف خیره شد. گفتم: بچه ها چند لحظه صبر کنید، سیگاری بکشید. دست به جیب برده با اشیای داخل آن خود را مشغول کردم. کارگران دورم حلقه زده بودند. ناگاه زوربا از جای خود پرید. گوش خود را به یکی از تیرهای تونل چسبانید. در پرتو چراغ استیلن او را دیدم که با دهانی باز و تغییر شکل یافته غرق حیرت و نگرانی است. فریاد کشیدم: زوربا، چه شده؟ در همین لحظه سقف تونل در بالای سر ما شروع کرد به لرزیدن. زوربا با صدای گرفته و خشن داد زد: بادو بیرون! همگی به سمت در خروجی تونل دویدیم. هنوز به اولین داربست چوبی نرسیده بودیم که صدای شکستی شدیدتر از صدای قبلی بر بالای سرمان شنیده شد. زوربا میکوشید تا تنه درخت قطوری را از زمین بلند کرده با آن برای قسمتی که در حال ریختن بود حائل و پشتیبانی درست کند. اگر در این کار موفق میشد سقف تونل ثانیه‌ای چند بیشتر بر جای میماند و به ما فرصت میداد تا فرار کرده از تونل خارج شویم. زوربا بار دیگر فریاد کشید: بروید بیرون! لکن این بار صدایش گرفته تر و خفه تر بود، مثل اینکه از اعماق زمین بیرون می آمد. با ترسی که در این گونه لحظات بحرانی به انسان دست می دهد، همگی شتابان بیرون دویدیم. هیچ کس به فکر زوربا نبود. اما چند لحظه بعد که من بر اعصاب خود مسلط شده به طرف تونل برگشته داخل آن شدم و فریاد برآوردم: زوربا! زوربا! من تصور می کردم که فریاد می کشم. آری، فقط تصور بود، چون بعداً پی بردم که اساساً صدایی از گلویم خارج نشده است. ترس صدا را در گلو خفه کرده بود. از خجلت نزدیک بود آب شوم. با بازوان گشاده به طرفش دویدم. زوربا موفق شده بود تیر بزرگ را سر جایش قرار دهد و متعاقباً در بین گل و لای کف معدن به طرف خارج بدود. در تاریکی سرش به طرف جلو بود و همینطور که پیش می دوید در آغوش من افتاد. سخت یک دیگر را در بر گرفتیم. زوربا فریاد کشید: باید برویم بیرون! دویدیم تا روشنایی مدخل تونل نمودار شد.
کارگران وحشت زده در مقابل در تونل اجتماع کرده با دقت به درون آن می نگریستند. صدای شکست برای بار سوم بلند شد. نظیر صدای شکستن درختان ضمن طوفانی سهمگین بود. سپس ناگهان قرشی نظیر قرش رعد برخاست. کوه لرزید. تونل در هم فرو ریخته بود. کارگران در حالی که صلیب بر خود می کشیدند زیر لب گفتند ای خدای بزرگ تو را سپاس می گذاریم که ما را نجات دادی. زوربا خشمگین به کارگران گفت چرا کلنگ ها را همانجا انداختید؟ کسی پاسخی نداد. مجددن زوربا با خشم بسیار گفت چرا آنها را با خود بیرون نیاوردید؟ حتما شلوارهایتان را هم کثیف کرده اید. حیف از آن همه اساسیه که نابود شد. خود را میان زوربا و کارگران قرار داده گفتم آه زوربا حالا موقع آن نیست که قصه کلنگ را بخوری. باید خدا را شکر کنیم که همه سعی و سالم از تونل بیرون آمدیم. زوربا از تو متشکریم. ما زندگی خود را مدیون تو هستیم. زوربا گفت گرسنه هستم. این سانحه مرا گرسنه کرده است. بسته غذایش را که روی سنگی گذاشته بود برداشت. آن را گشود. قطعه نان، مشتی زیتون، یک دانه پیاز، یک عدد سیب زمینی و قمقمه شراب از آن بیرون کشید. و در حالی که دهانش پر بود گفت
بچه ها بیایید غذا بخورید.
زوربا غذا را نجویده فرو می‌داد. چنین می‌نمود که قسمتی از نیروی خود را از دست داده می‌خواهد با خوردن غذا آن را جبران کند. در حالی که روی سفره خم شده بود، ساکت و خاموش غذا می‌خورد. قمقمه را برداشت، سرش را عقب برد و محتوای آن را در گلوی خشک خود خالی کرد. کارگران نیز دل و جرأتی یافته، بسته‌های غذای خود را گشوده به خوردن پرداختند. چهار زانو دورادور زوربا نشسته و در حالی که به او نگاه می‌کردند، غذا می‌خوردند. می‌خواستند خود را به پای زوربا بیفکنند و دستش را ببوسند، لکن می‌دانستند که زوربا چه خلق و خوی عجیبی دارد. لاجرم هیچ کس جرأت نمی‌کرد حرفی بزند یا حرکتی بکند. سرانجام میخلیس، مسن‌ترین کارگر که سبیلی پرپشت و جوگندمی داشت، تصمیم به حرف زدن گرفته گفت:
آقای الکسیس، آقای بزرگ و خوب، اگر تو آنجا نبودی، الان بچه‌های ما یتیم بودند.
زوربا با دهان پر گفت بس کن
و دیگر هیچ کس در صدد حرف زدن بر نیامد.